سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه ایران از اعدام‌های سال 67 به طور تلویحی دفاع کرد. حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به یک بیمارستان در یمن 11 کشته بر جای گذاشت. و بر اثر حمله به اتوبوس مخالفان مسلح بشار اسد دست کم 30 تن کشته شدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به انتشار انتقادهای آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان 67 از روند اعدام‌ها به طور تلویحی دفاع کرد و افزود حکم گروه‌های محارب کاملا آشکار است.
همه بدانند جمهوری اسلامی در باب امنیت خودش با احدی مسامحه نخواهد کرد. هر گونه تشویش از آن عمومی و تأیید اونها رو مسلماً پیگیری خواهد.
آقای لاریجانی در این سخنان به طور مستقیم به موضوع انتشار فایل صوتی یا اعدام‌های تابستان 67 اشاره نکرده، اما حملات وی به سازمان مجاهدین خلق و اشارات تلویحی او به آیت الله منتظری نشان می‌دهد این سخنان در واکنش به انتشار فایل صوتی اخیر است. بمباران یک بیمارستان در شمال یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در روز دوشنبه 11 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. این بیمارستان که در استان حجه قرار دارد زیر نظر سازمان پزشکان بدون مرز اداره می شود. سازمان پزشکان بدون مرز با انتشار بیانیه با اشاره به اینکه در میان کشته شده ها یکی از کارکنان بیمارستان و 10 تن نیز از بیماران بودند گفته این چهارمین بار در 12 ماه گذشته است که تأسیسات درمانی این سازمان مورد حمله هوایی قرار می‌گیرد. روز شنبه نیز در حمله هوایی به یک مدرسه در محله سعده در یمن 10 کودک کشته شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید دست کم 32 تن از مخالفان مسلح سوری در حمله انتحاری روز یک شنبه به اتوبوس حامل آنها در منطقه مرزی اتمه نزدیک ترکیه کشته شدند. دست کم 2 مرزبان ترکیه نیز در این انفجار کشته شدند. روز سه‌شنبه گروه حکومت اسلامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی مرتبط با این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این گروه همچنین شمار کشته‌ها را بیش از 50 تن اعلام کرد. در این بیانیه آمده است که این نیروهای مسلح در حال حرکت به سوی شهر حلب بودند تا با نیروهای گروه حکومت اسلامی بجنگند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه با ارائه برنامه مبارزه با تروریسم و اسلامگرایی افراطی گفت اگر رئیس جمهوری شود مسلمانانی که مایل به مهاجرت با آمریکا هستند باید امتحان عقیدتی بدهند. به گزارش CNN دونالد ترامپ که در اوهایو سخنرانی میکرد گفته است آمریکا در دوران جنگ سرد امتحانهای عقیدتی داشته و برای مقابله با تهدیدهایی که اکنون با آنها روبروست به امتحانهای تازه نیاز دارد. آقای ترامپ همچنین گفته است که ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم اکنون با دریافت 150 میلیارد دلار و نیز 400 میلیون دلار باج غرق در پول نقد شده است و ایران را در مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای قرار می‌دهد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به روزنامه آلمانی بیلد گفته است که اتحادیه اروپا پس از کودتا کشورش را تأخیر می‌کند. آقای چاوشوغلو همچنین گفته است که اگر اتحادیه اروپا خواستار آن است که ترکیه توافق کاهش ورود پناهجویان به اروپا را اجرا کند، باید امکان سفر بدون ویزا برای شهروندان ترکیه به این اتحادیه را فراهم کند. به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه در تیر ماه گذشته و سرکوب گسترده در این کشور، اتحادیه اروپا از آنکارا خواست به موازین حقوق بشر احترام بگذارد. سپاسگزار از همراهی شما.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موفقیت اعتصاب 1500 کارگر شرکت ایران ترانسپو در زنجان اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. یک عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت اگر آنطور که کارفرمایان میگویند قانون کارمانع از اشتغال زایی شده است، چرا به گفته او خروج مناطق آزاد و کارگاه‌های کوچک زیر 10 و 5 تن از شمول قانون کار نتوانست به رونق اشتغال بیانجامد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ناصر چمنی با اشاره به آنکه خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار به گفته او منجر به ایجاد فقر و فلاکت برای کارگران شده است گفت کارفرمایان توضیح دهند با وام‌هایی که در سال‌های گذشته تحت عنوان توسعه اشتغال دریافت کرده‌اند چه اقداماتی انجام داده‌اند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت نمایندگان کارگران بارها گفتند که اوضاع معیشتی کم درآمدها روز به روز بدتر می شود. بر اساس این گزارش دریافتی بیش از 13 میلیون کارگر مطابق مصوبه شورای عالی کار ماهیانه 812 هزار تومان است و این در حالی است که تعداد زیادی از کارگران به نوشته این خبرگزاری کمتر از حداقل دستمزد را دریافت می کنند. تسنیم نوشت بند دوم ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که دریافتی کارگران باید به اندازه‌ای باشد که معیشت یک خانوار 4 نفره را تامین کند. این در حالی است که خط فقر در ایران 3 میلیون تومان است و حقوق 812 هزار تومانی کفاف تامین معیشت خانوار کارگری را نمی‌دهد. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به دو دادگاه در شهرستان ساوه احضار شدند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران شاکی آقایان عظیم‌زاده و احسانی راد کارفرمای کارخانه نورد لوله صفاست. این دو فعال کارگری متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی شدند. پیش از این شاپور احسانی راد و همچنین جعفر عظیم‌زاده در ارتباط با اعتصاب و تجمع‌های صنفی ستا کارگر کارخانه نورد لوله صفا در اردیبهشت سال گذشته بازداشت و با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بودند. بر اساس این گزارش آقای عظیم‌زاده که سال گذشته در پی صدور حکم 6 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زندانی شده بود پس از اعتصاب قضای طولانی مدت به مرخصی آمد و در حال حاضر در بیرون از زندان به سر می‌برد. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتهام‌های آقای مددی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی بوده است. این فعال حقوق کارگران سال گذشته بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه‌ای حکم صادر شده برای ابراهیم مددی را ناعادلانه خواند و ایجاد تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری را حق مسلم تمامی کارگران خواند. اعتصاب و تجمع 17 روزه بیش از 1500 کارگر شرکت ایران ترانسپو در زنجان سه‌شنبه هفته گذشته پس از امضای یک توافقنامه 6 ماده‌ای پایان یافت. این کارگران به خصوصی سازی و واگذاری سهام این کارخانه به بخش خصوصی معترض بودند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت ایران ترانسپو از جمله واحدهای صنعتی دولتی بود که دولت واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار خود داشت و در مورد ایران ترانسپو این موضوع از سال گذشته به اجرا درآمد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، از آن هنگام سطح تولید در این کارخانه به نصف کاهش یافت. در این میان به نوشته ایلنا، کارگران ایران ترانسپو گفتند که توافقنامه پایان اعتصاب علاوه بر امضای نمایندگان آنها و کارفرما به امضای مقام‌های استانداری زنجانی رسیده است. به نوشته ایلنا، در این توافق آنچه دست اندازی شرکت خصوصی دارنده سهام بر اموال کارخانه نامیده شده محدود شده است. در این توافقنامه 6 ماده‌ای قرار شده است که مزایای خدمتی و رفاهی کارگران کاهش پیدا نکند و بیمه تکمیلی آنها نیز لغو نشود. همچنین توافق شد که چگونگی و روند واگذاری ایران ترانسپو مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و اگر خطاهایی صورت گرفته است رفع شود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس:
این نکات مثبتشون اگه یکی بخواین یکی یک بشمریم، یکی شرکت وسیع کارگران در اقدامه که به طوری که اکثریت قاطعی از کارگران ایران ترانسفر زنجان تو شرکت داشتن. مسئله روشن بودن خواسته ها بود که دفاع از امنیت شغلی خودشون، عدم اخراج کارگران و عدم کاهش حقوق چه از دستمزد گرفته و دیگر دریافتی ها و خدمات بود. مسئله همبستگی که همینطور که تو شعاراشون امروزه مطرح میشد اتحاد اتحاد بود، خیلی بهشون کمک کرد و تو همین رابطه هم همبستگیشون با کارگرانی که بازداشت یا اخراج شده بودن که به خواسته هاشون اضافه شد و روش موندن. مسئله دیگه پیگیری تا حصول توافقنامه کتبی یا صورت جلسه بود، چون مثلا وعده هایی در مواردی از اعتصابات داده میشه و بعدش هم پیگیری نمیشه و در توافقنامه مسئله پیشبینی ها هم خیلی اهمیت داشت که بهشون یعنی آینده نگری کارگران رو نشون میداد. مسئله این بود که مدیر عامل شرکت یا سهامدار عمده شرکت بعد از این از هیچ یک از کارگران شکایت نکنه. نکته دوم در پیشبینی ها مسئله اطلاع رسانی بود که روند پیگیری مطالباتشون به کارگران اطلاع رسانی بشه. نکته پایانی همبستگی کارگران واحدهای همرشته من جمله مسئله ترانسفر ری بود.
به نوشته ایلنا، کارگران ایران ترانسفر نگران اجرایی شدن توافق ها هستند. آنها ابراز امیدواری کردند که اجرای بندهای توافق نامه با مشکل مواجه نشود و مطالباتشان برآورده شود. اعتصاب کارگران ایران ترانسفو در شرایطی به گفته آنان با در نظر گرفته شدن خواسته هایشان پایان یافت که جمشید انصاری استاندار زنجان چند روز پیش با انتقاد از اعتصاب و تجمع کارگران ایران ترانسفو گفت که به توصیف وی ردپای عوامل ضد انقلاب در این اعتراضات دیده شده است. علیرضا نوایی:
وقتی که کارگران رو خواسته های خودشون وای میستن و میخوان به در رای دستیابیشون مصر هستن و به اصطلاح به وعده های پادر هوا و بدون پشتوانه مسئولین اعتراض اول استان دل خوش نمی کنن، اینا این مسئله رو میبندن به کارگران که یا پای ضد انقلاب هست یا نمیخوان مسئله نظام رو در نظر بگیرن که بدین طریق بتونن یه جوی از یک طرف جو ارعاب ایجاد بکنن بین کارگران و از طرف دیگه یک زمینی چینی بکنن که به دنبال اون بتونن کارگرانی رو بازداشت بکنن یا از کار اخراج بکنن. یک مسئله که نخنما شده این نوع برخوردها.
در این میان در روزهای اخیر گزارش حاکی از اعتصاب و اعتراضهای صنفی کارگران شماری از کارخانه ها و واحدهای خدماتی و تولیدی در مناطق مختلف ایران بوده است. از جمله به نوشته ایلنا 1000 تن از کارگران کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا واقع در استان گیلان در اعتراض به معوقات مزدی، وضعیت نامشخص قراردادهای کار و فعالیت کارخانه دست به اعتصاب و تجمع زدند. از سوی دیگر حدود 2000 تن از کارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال در بندر عباس در اعتراض به اقدامات خریدار این مجتمع از جمله کاهش 30% حقوق پرسنل در محل این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. یکی از مخاطبان رادیو فردا با حمایت از اعتصاب کارگران شرکت ایران ترانسفو نوشت که دستان به توصیف وی فاسد و سودجو با نفوذ در ارگانهای تصمیم گیری دولتی و با تبلیغ شعار خصوصی سازی بهترین روش مدیریت است. شرکت ها و کارخانه های مهم و سودده را که روزگاری با دسترنج ملت ساخته شده اند به قیمت بسیار نازل و با ترفندهای مثل سهام عدالت به دست می آورند. به این نوشته است اگر سرمایه‌داران قصد خدمت به وطن دارند شرکت‌های ورشکسته را نجات بدهند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.